ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. بر طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 2300 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. سازمان بهزیستی میگوید حدود 70,000 کودک خیابانی در کشور وجود دارد. و 313 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن نظام سانسور شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید که در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه بیش از 2300 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار جان باختگان و بیمارانی که در وضعیت بحرانی قرار دارند را هم اینطور اعلام کرد.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3753 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22,913 نفر رسیدن.
آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کووید 19 همواره از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی در ایران مورد مناقشه قرار گرفته است. هم‌اکنون از 31 استان کشور 29 استان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید حدود 70,000 کودک خیابانی در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، حبیب الله مسعودی فرید در این حال افزود آمار دقیقی درباره شمار کودکان کار که در کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان کشور کار می‌کنند وجود ندارد. در همین باره علی اصغر انابستانی سخنگوی فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس در رادیو دولتی ایران به آمارهای وزارت کار در سال گذشته اشاره کرد.
آن چیزی که وزارت کار به عنوان پایش اعلام کرده حدود 340,000 کودک پسر و حدود 74,000 هم کودک دختر در حال کار گزارش کرده و حدود 89,000 هم به دنبال کار، یعنی کودکی که در واقع ساختار تحصیلیش رها کرده به دنبال کاره. متاسفانه آمارها و ارقام خیلی آمار و ارقام دقیقی هم نیست، همه هم بر اساس پایش‌های غیر دقیق گفته میشه.
بنابر گزارش شهرداری تهران، بیشترین کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان پایتخت که کودکان را به کار می‌گیرند در مناطق شوش، دروازه غار، امامزاده یحیی و حوالی بازار قرار دارند. 313 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلمسازی در کشور شدند. بیانیه این سینماگران معترض به سانسور روز جمعه 21 شهریور ماه انتشار یافت که روز ملی سینما در ایران نام گرفته است. در این روز سینما ایران 120 سالگی خود را جشن می‌گیرد، در حالی که به گفته سینماگران معترض نظام سانسور بیش از هر زمان دیگری عرصه را برای سینمای مستقل تنگ کرده است. جشنواره بین المللی فیلم برلین و آکادمی فیلم اروپا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. در بیانیه ای که در این باره روز جمعه منتشر شد آمده است نسرین ستوده آخرین مسافر تاکسی در فیلم جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی در سال 2015 میلادی بود. در این فیلم نسرین ستوده پرحرارت و دلشاد از تعهد خود به زندانیان سیاسی میگوید و در جذب تماشاگر بسیار موفق است. در این بیانیه با اشاره به اعتصاب قضای این نویسنده، وکیل و فعال حقوق بشر که اکنون یک ماه از آغاز آن می‌گذرد، از مقام‌های ایران می‌خواهند که بلادرنگ او را از زندان آزاد کنند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید گزارش‌ها از تلاش هکرهای ایرانی برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موثق است. سعید خطیب‌زاده روز جمعه با بیان این مطلب افسود برای تهران اهمیتی ندارد که چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. روز پنجشنبه معاون شرکت مایکروسافت در مطلبی در وبسایت این شرکت تصریح کرد گروه‌های خارجی تلاش خود را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید کردند. این مقام شرکت مایکروسافت اظهار داشت هکرهای مورد حمایت حکومت ایران تلاش‌هایی برای حمله سایبری به حساب‌های کاری یا شخصی افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم با انتخابات آمریکا ارتباط داشتند صورت دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اول گزارش‌ها از افزایش مداخله روسیه، ایران و چین در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، شرکت مایکروسافت از تشدید عملیات تجسسی هکرها از این سه کشور خبر داد. همزمان خزانه‌داری آمریکا 4 تن دیگر را در ارتباط با تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری به فهرست سیاه خود اضافه کرد. روسیه به شدت هر گونه اتهام را رد کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در هفته های اخیر گزارش های متعدد منتشر شد که بازیکنان خارجی به ویژه روسیه در تلاشند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا مداخله کنند. پنجشنبه شرکت مایکروسافت اعلام کرد هکرهای از ایران، چین و روسیه بر حملات علیه افراد و نهادهای فعال در این انتخابات افزودند. به نوشته تامبرت، معاون مدیر کل مایکروسافت، گروه هکری مرتبط با سازمان اطلاعات نظامی روسیه که مسئول حمله هکری به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات 4 سال پیش بود، امسال نیز کوشیده به کامپیوترهای نامزدها و کارمندان ستاد انتخاباتی و حتی کامپیوترهای مشاورانشان نفوذ کند. بر اساس این گزارش، هکرهای چینی نیز افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی دو رقیب کنونی ریاست جمهوری در آمریکا را هدف قرار دادند و هکرهای مورد حمایت ایران تلاش های ناموفقی برای حملات سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ داشتند. در همین حال مقام های امنیتی سایبری آمریکا به CNN گفتند مایکروسافت توانسته فعالیت هکرها را رصد کند، اما شواهدی در دست نیست که مجموعه های مرتبط با سیستم انتخابات در آمریکا هدف قرار گرفته باشد. یک هفته پیش رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به روسیه، چین و ایران نسبت به عواقب جدی هر گونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه معتقد است کار خلافی نکرده.
مسئولین روس مدعی‌اند در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کنند، بلکه رویکردشان محدود به اعمال نفوذ نرم و به کارگیری ابزار رایج تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی است. کرملین علناً میگوید کارهایی که انجام می‌دهد تفاوتی با سیاست کاخ سفید ندارد. آمریکا از نیروهای غرب‌گرا در کشورهای همسایه روسیه حمایت می‌کند و روسیه حامی احزاب چپ‌گرا و راست‌گرا در کشورهای غربی است. پوتین معتقد است اعتراض‌های گسترده علیه بازگشت وی به کرملین توسط هیلاری کلینتون تحریک شده بود. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانست که اجازه ندهد او وارد کاخ سفید شود. اکنون تشدید اختلاف‌های داخلی در آمریکا و اختلاف‌ها بین آمریکا و متحدان اروپاییش مهمترین هدف مداخله‌جویی روسیه است. مشخصاً انتخابات آینده بهترین فرصت برای تشدید عملیات نفوذ در آمریکا
است. پنجشنبه و همزمان با انتشار بیانیه شرکت مایکروسافت درباره تشدید حملات سایبری روسیه، چین و ایران علیه نهادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا، خزانه‌داری این کشور اعلام کرد 4 فرد در ارتباط با تلاش‌های روسیه برای تحت تأثیر قرار دادن روند این انتخابات را به فهرست سیاه افزوده. آرتیوم لیفشیتس، آنتون اندریف و داریا اسلانوا که گفته می‌شود مرتبط با کارخانه ترول‌های روسیه هستند و همچنین آندری درکا، شهروند اوکراین و نماینده پارلمان این کشور که مطابق گزارش ها اطلاعات مخرب علیه جو بایدن به رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ ارائه داده بود مورد تحریم قرار گرفتند. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده که روسیه در چارچوب تلاش‌های گسترده برای تضعیف کشورها و نهادهای دموکراتیک می‌کوشد به نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا لطمه وارد کند. میخائیل کوزریف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است آمریکا قادر نیست مداخله خارجی را خنثی کند.
مقابله با غرب مستقیم نیست، بلکه بخشی از جنگ‌های ترکیبی است. میتوان روسیه را پیشتاز این جریان دانست، اما چین و ایران پا به پای روسیه رفتند و اغلب نیز در بکارگیری روش‌های غیر متعارف این جنگ از مسکو پیشی گرفتند. کشورهای غربی ابزارهای مقابله با حملات سایبری را در دست دارند، اما در مبارزه با کارزار تبلیغاتی مخالفانشان موفق نبودند. این کمپین ها به این دلیل کارآمد است که مسائل موجود را پررنگ می کنند و بر اختلاف های موجود می افزایند. با تحریم افراد و مشخص کردن حساب های دولتی در شبکه های اجتماعی نمی توان مانع این جنگ شد. واکنش کشورهای دموکراتیک به مخالفانشان خیلی کند و ضعیف است. دردسری که غرب امروز دارد ناشی از کوتاه‌بینیشان در سالهای گذشته است.
زن مداخله روسیه در انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری آمریکا باعث تشدید تنش میان دو کشور و وضع تحریم‌های گسترده واشنگتن علیه مسکو شد. روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. جمعه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌های جدید آمریکا را غیرقانونی خواند و گفت روسیه هیچگاه در انتخابات آمریکا و یک کشورهای دیگر مداخله نکرده و نخواهد کرد. او افزود بارها پیشنهاد داده ایم ابهامات از طریق مذاکره رفع شود، اما به گفته وی عدم پاسخ به این ابتکار هاکی است. هدف آمریکا و همپیمانانش صرفاً تحریک احساسات ضد روسی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فستیوال جهانی فیلم در شهر تورنتو کانادا با عنوان جشنواره جشنواره‌ها شامگاه پنجشنبه 40مین دور از فعالیت سالانش را آغاز کرده. امسال تنها دو فیلم از ایران از دو سینماگر زن، منیژه حکمت و فرنوش صمدی، به این جشنواره راه یافته. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا کم کم به پایان خود نزدیک می شود، از شامگاه پنجشنبه این هفته فستیوال بین المللی دیگری در شهر تورنتوی کانادا شروع به کار کرده. جشنواره فیلم تورنتو هم مانند ونیز امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا فیلم‌های کمتری برای نمایش برگزیده. سال پیش این فستیوال معروف بیش از 300 فیلم انتخاب کرده بود، امسال اما تنها 50 فیلم. جشنواره تورنتو برخلاف دیگر رویدادهای معروف و معتبر سینمایی هیئت داورانی ندارد و به این ترتیب فاقد بخش رقابتی است. ولی با این حال فستیوال تورنتو چند سالی است به یکی از بزرگترین بازار فروش فیلم جلوه‌گر شده. این جشنواره هم به دلیل شیوع ویروس کرونا قرار بود امسال برگزار نشود، ولی دست‌اندرکارانش ناگهان تصمیم گرفتند که این رویداد سینمایی چون سالهای گذشته به کار خود تداوم بخشد. این فستیوال حتی استفاده از ماسک به هنگام تماشای فیلم را هم الزامی نکرده. به جشنواره تورنتو امسال تنها 50 فیلم از 32 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته که در فهرست آن دو فیلم از دو کارگردان زن از سینمای ایران دیده می شود. منیژه حکمت یکی از آن دوست که فیلم تازه‌اش با نام بند در بند چند بار در این جشنواره 10 روزه به تماشا گذاشته می شود. داستان این فیلم از یک گروه موسیقی در جنوب ایران میگوید که سوار بر اتوبوس به سوی تهران در حرکتند و ناگهان در راه گرفتار سیلابی عظیم میشوند.
به نظرم تو خواب عمیق یکی گیران آب گرفت. به نظرم ما تو خواب اون و اگه بیدار بشه آبا میرن پایین. به نظرم حالا با قایق میره تهران. ما همیشه شتاب به تهران رسیدن داریم. که اولین سرگرمی زندگی من بعدش لابد برلین، پاریس، لس آنجلس. انگاری سرزمین یه جوریه که هر چی بیشتر ازش دور شدن خودش یه دستاورد محسوب میشه.
علاوه بر فیلم بند در بند، منیژه حکمت فیلم‌هایی چون زندان زنان، سزن و جاده قدیم را نیز در کارنامه دارد. دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره تورنتو راه یافته خط فرضی نام دارد و ساخته فرنوش صمدی است. این فیلم از آموزگاری می‌گوید که قرار است برای شرکت در یک مراسم عروسی به شمال ایران برود، ولی همسرش مانع این سفر می‌شود و زن سپس تصمیمی می‌گیرد که پیامدهای دردناکی را به دنبال دارد.
حال روحیه اون خراب بود. شما نباید راستش رو به من میگفتید.
حق با حامد.
حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم.
دختر من اصلا حالش خوب نیست. دختر من تو شوک کرد.
دیگه دروغ اون واسه چی آقا جون؟
همین که همه چی همون پنهون کردید شما هم شریک شد.
جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتوی کانادا که شامگاه پنجشنبه 45مین دور از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده، تا 10 روز دیگر درهایش به روی دوستداران سینما باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.